دوازده نیمه شب در ایران این صدای رادیو فرداست، مجله نیمه شب رادیو فردا. سلام و درود، من فهیمه خضر حیدری رو پذیرا باشید. نیمه شب بر شما خوش. این اولین ثانیه های چهارشنبه 20 مهر ماه 12 اکتبر هست. در این مجله نیمه شب همراهیتون میکنیم با گزارش ها و اخباری از سراسر جهان و ایران. روز بسیار پرخبری رو پشت سر گذاشتیم و شما میتونین همراه ما بمونین برای پیگیری آخرین اخبار. در کنار من رضا جمالی نشسته، مرد خبر این روزهای رادیو فردا، و کلی خبر همراهش هست. رضا خسته نباشی، آمادیم که خبرها رو بشنویم.
ممنون فهیم، شب تو هم بخیر. شب بخیر شنوندگان گرامی. دو مرد ایرانی به طراحی توطئه برای بمب‌گذاری در سفارتخانه‌های عربستان سعودی و اسرائیل در آمریکا متهم شدند. این دو مرد غلام شکوری و منصور ارباب سیار معرفی شدند که به گفته مقام‌های آمریکایی قصد داشتند به جان سفیر عربستان در واشنگتن سوء قصد کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این توطئه توسط ماموران پلیس فدرال آمریکا کشف و خنثی شده است. بر پایه این گزارش، غلام شکوری از اعضای سپاه قدس است که شاخه برون مرزی سپاه پاسداران ایران محسوب می شود. وی تحت تعقیب و هنوز ماموران موفق به بازداشت وی نشدند. منصور ارباب سیار نفر دوم در این توطئه ایرانی تبار و دارای پاسپورت آمریکایی است. منصور ارباب سیار ماه گذشته در فرودگاه جان اف کندی بازداشت شده بود و به نقش خود در این توطئه اعتراف کرده است. در پی فاش شدن توطئه برای ترور سفیر عربستان سعودی و بمب‌گذاری سفارتخانه‌های عربستان و اسرائیل توسط دو ایرانی، دادستان کل ایالات متحده آمریکا علاوه بر توطئه کنندگان، دولت ایران را هم پاسخگو دانست. اریک هولدر، دادستان کل آمریکا، شامگاه سه‌شنبه این چنین گفت:
The complaint alleges that this conspiracy was conceived, was sponsored and was directed from Iran.
در این شکایت آمده که توطئه از مرحله تصمیم گیری و حمایت از ایران هدایت شده است. این یک تجاوز آشکار به قوانین آمریکا و حقوق بین المللی است که شامل کنوانسیونی است که به صورت روشن از دیپلمات‌ها در مقابل هر گونه آسیبی حفاظت می‌کند. در خبر مربوط به این موضوع، سخنگوی وزارت خارجه ایران توطئه ترور سفیر عربستان در آمریکا را ادعای کذب خواند. به گزارش خبرگزاری فارس، رامین مهمانپرست، شامگاه سه‌شنبه اظهارات مقام‌های آمریکایی را سناریویی ساختگی دانست. آقای مهمانپرست ضمن محکوم کردن هر گونه عملیات تروریستی، گزارش این توطئه را نمایشی مضحک خواند. سخنگوی وزارت خارجه ایران افزود که روابط ایران و عربستان سعودی مبتنی بر احترام متقابل بوده و طرح چنین ادعای کذبی ره به جایی نبرده و تأثیری در اذهان عمومی بر جای نخواهد گذاشت. پایان نقل قول. اما خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌های غربی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش داده که انتظار می‌رود آژانس در نشست ماه آینده خود جزئیات تازه‌ای از دلایل نگرانی‌های خود درباره برنامه احتمالی نظامی هسته‌ای ایران منتشر کند. آژانس قرار است در اوایل ماه آینده میلادی، یعنی آبان ماه، گزارش تازه‌ای از برنامه هسته‌ای ایران ارائه کند. یک دیپلمات غربی در آژانس که نامش فاش نشده به خبرگزاری رویترز گفته است بسیاری از کشورها از یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس، خواستند تا بهترین ارزیابی‌اش را از جنبه‌های احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای ایران ارائه کند. بر پایه این گزارش باید منتظر ماند و دید که آیا برآیند این گزارش به اندازه‌ای متقاعد کننده خواهد بود که 35 عضو شورای حکام در روزهای 17 و 18 نوامبر وادار شوند تا گزارش تخلف ایران را به شورای امنیت بفرستند. فهیمه؟
سپاسگزارم همکارم رضا جمالی. و آخرین خبرها از ایران و جهان که شنیدید. نیمه شب با رادیو فردا، این مجله نیمه شب ماست. خبری که رسانه‌های جهان را تحت تأثیر خود قرار داده: دو تروریست ایرانی در امریکا، طرح توطئه برای ترور سفیر عربستان، آن هم در امریکا، طرحی که خونسا شد. همه اینها را البته مقامات امریکایی میگویند. نمایندگان اتحادیه اروپا میخواهند میر حسین موسوی و مهدی کروبی را ببینند. آخرین وضعیت پرونده کشیش یوسف ندرخانی در ایران. تجمع در اعتراض به کشتار طول خرس‌ها در شهر سمیرم ممنوع. و نقض حقوقی در پرونده تجاوز گروهی به زنان در خمینی شهر. همه اینها در این مجله نیمه شب رادیو فردا. ما رو همراهی کنید و بشنوید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، در واشنگتن مقام‌های دولت آمریکا اعلام کردند که طرح تروریستی دو ایرانی را خنثی کردند. به گفته دادستان کل آمریکا، این دو نفر قصد داشتند که سفیر عربستان سعودی را ترور و سفارتخانه‌های عربستان سعودی و اسرائیل در واشنگتن را منفجر کنند. بر اساس گزارش‌ها، یکی از دو متهم فراری است و متهم دیگر که یک شهروند ایرانی آمریکایی است، ماه گذشته دستگیر شده است. مقام‌های آمریکایی دولت ایران را در این توطئه مسئول دانستند و میگویند که اطلاعات مستندی از دخالت 4 تن از مقام‌های دولتی ایران کسب کرده که آنها را تحت تحریم قرار خواهند داد. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی، همکار ما مستقیم از آمریکا.
مقام‌های آمریکایی بعد از ظهر روز سه‌شنبه به هنگامی از این خبر پرده برداشتند که پرونده دو متهم به توطئه اعمال تروریستی در یک دادگاه فدرال نیویورک گشوده شد. بر اساس پرونده ارائه شده به دادگاه و به گفته مقام‌های آمریکایی که دادستان کل آمریکا، سخنگوی وزارت دادگستری و رئیس پلیس فدرال آمریکا FBI از آن جمله‌اند، دو شهروند ایرانی به نام‌های منصور ارباب سیار و غلام شکوری برنامه‌ریز توطئه تروریستی بودند. این مقام‌ها در یک کنفرانس مشترک خبری گفتند که ارباب سیار 56 ساله در ماه‌های ژوئیه و اوت برای کشتن عادل الجبیر، سفیر عربستان در واشنگتن، 100,000 دلار پیش پرداخت به یک مأمور مخفی اداره فدرال آمریکا پرداخته است. این شهروند ایرانی آمریکایی ماه گذشته در فرودگاه جان اف کندی نیویورک به هنگام خروج از کشور دستگیر شد و در بازجویی‌ها در مورد طرح خود اعتراف کرد. او گفت که همدستش غلام شکوری نیز اجرای طرح ترور را تایید کرده بود. مقام‌های آمریکایی اکنون در پی یافتن پاسخ به این پرسشند که آیا غلام شکوری از اعضای نیروهای قدس سپاه پاسداران بوده است یا خیر. سخنگوی وزارت دادگستری آمریکا در کنفرانس خبری روز سه‌شنبه در اشاره به جزئیات چگونگی کشف توطئه تروریستی گفت که جزئیات ملاقات‌ها و مکالمه‌های متهمان در پرونده ارائه شده به دادگاه ذکر شده، ولی هیچ گونه مواد منفجره و یا سلاح رد و بدل نشده بود و مأمور مخفی فدرال آمریکا با راهنمایی ماموران FBI عمل می‌کرده و خطری متوجه کسی نشده است. سخنگوی وزارت دادگستری به همکاری دولت مکزیک نیز اشاره کرد و ضمن تحسین از این همکاری گفت که در حال حاضر نمی‌تواند جزئیات این همکاری را فاش سازد. وی تنها به این نکته اکتفا کرد که بدون همکاری مکزیک دستاورد امروز حاصل نمی‌شد. اریک هولدر، دادستان کل آمریکا، نیز در مورد چگونگی انجام توطئه ترور توضیح داد که بر اساس مندرجات پرونده، طراحان ترور در مورد اینکه ترور در یک فضای سرپوشیده و یا بیرون از آن انجام گیرد و یا اینکه از بمب یا وسیله دیگری برای ترور استفاده شود، با یکدیگر رایزنی کردند و سرانجام شیوه انفجار بمب انتخاب شده است به نحوی که کشتار جمعی در پی داشته باشد. رئیس FBI آقای مولر هم به خبرنگاران گفت که دو متهم هیچ گونه ملاحظه‌ای نسبت به قربانیان خود و نسبت به شهروندان بیگناه که ممکن بود در این عملیات کشته شوند و یا آسیب ببینند نداشتند. در پی ترور سفیر عربستان در واشنگتن قرار بود که سفارتخانه‌های عربستان و اسرائیل نیز منفجر شوند. بر اساس پرونده ارائه شده به دادگاه، ارباب سیار 2 بار در ماه ژوئیه با مأمور مخفی دولت آمریکا که نقش تروریست حرفه‌ای را ایفا می‌کرد، در شهر رینوسا واقع در شمال مکزیک ملاقات کرده و ارباب سیار در این ملاقات‌ها برای کشتن سفیر سعودی با پرداخت 1,500,000 دلار دستمزد موافقت کرده بود. منصور ارباب سیار و غلام شکوری به 1 مورد توطئه برای کشتن یک مقام رسمی خارجی، 2 مورد استفاده از امکانات بازرگانی خارجی برای استخدام تروریست و اجرای توطئه و 1 مورد توطئه نیز برای استفاده از سلاح کشتار جمعی و دست یازیدن به اقدام تروریستی متهم شدند.
گزارش همکارم نادر صدیقی بود از واشنگتن و حالا درباره همین موضوع میشنویم گفتگوی رو که همکار دیگرم بابک غفوری آذر انجام داده با علی آلفانه، تحلیلگر مؤسسه دفاعی جینز در امریکا و کارشناس مسائل سپاه پاسداران. بابک غفوری آذر از علی آلفانه، تحلیلگر مؤسسه دفاعی جینز در امریکا، پرسیده که این اتفاق در مقطع کنونی چه تأثیری میتونه بر روابط میان ایران، امریکا و عربستان سعودی بگذاره.
اگر سپاه پاسداران جمهوری اسلامی واقعا در برنامه ترور دست داشته باشه و خصوصا اگر اعضای سپاه قدس سپاه پاسداران در این مسئله کار داشته باشن، این باعث یک بحران جدی در روابط بین ایران و عربستان سعودی و از اون گذشته ایران و آمریکا خواهد شد. این که این مسئله در پایتخت آمریکا اتفاق بیفته واقعا بی سابقه است و به شدت باعث انزوای دیپلماتیک جمهوری اسلامی خواهد شد و پیامدهای بسیار ناگواری برای ایران خواهد داشت.
در شرایط کنونی که فشارهای بین‌المللی بر ایران در حال افزایشه، فکر می‌کنید که چرا در صورت درستی این خبر مقامات جمهوری اسلامی تصمیم به انجام چنین اقدامی گرفتن؟
البته به نظر من هنوز یک مقدار زوده که این مسئله رو تحلیل کرد، اما امکان این وجود داره که حتی دولت مردان غیر نظامی جمهوری اسلامی در این مسئله تصمیم گیرنده نبودند و این تصمیم سرداران خود سپاه پاسداران بوده، و اگر که چنین باشد یک خبر و نشان ناگواری است از اتفاقات داخل خود ایران و اینکه سپاه پاسداران در عمل به یک دولتی در دولت تبدیل شده و تصمیم گیری هایی که توسط سپاه پاسداران انجام میشه به ضرر منافع ملی ایرانه، ولی ممکنه که در کوتاه مدت به نفع علایق و منافع صنفی خود سپاهی ها باشه.
پیش از این در دهه‌های گذشته ایران متهم به انجام عملیات و اقدامات تروریستی شده بود. تکرار این اتهام و نشانه رفتن انگشت اتهام به سوی سپاه پاسداران به نظر شما به چه معناست؟
به نظر من جواب دادن به این پرسش هنوز یک مقدار زوده، ولی در این حال اگر سپاه پاسداران قصد به وجود آوردن یک بحران جدی برای دیپلماسی جمهوری اسلامی داشته باشه، میتونیم بگیم که موفق شده و همیشه در فضای بحرانی سپاه پاسداران توانسته که به نفوذ خودش در مراکز سیاسی و تصمیم گیری سیاسی در ایران افزایش بده، و این متاسفانه در کوتاه مدت به نفع سپاه پاسداران و صد البته به ضرر منافع ملی.
علی آلفونه، تحلیلگر مؤسسه دفاعی جیز در امریکا و کارشناس مسائل سپاه پاسداران، بود در گفتگو با همکارم بابک غفوری آذر.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیام‌گیر رادیو فردا در پراگ 00420221124113.
کمپین اعتراض سبز در اطلاعیه اعلام کرد که مدیر روابط خارجی اتحادیه اروپا با کشورهای خاورمیانه با ارسال نامه‌ای به این کمپین از تقاضای نمایندگان اتحادیه اروپا در تهران برای دیدار با میرحسین موسوی و مهدی کروبی خبر داده است. کمپین اعتراض سبز پس از مرگ هاله صحابی و هدی صابر و همچنین اعتصاب قضای گروهی از زندانیان سیاسی در ایران، در خارج از کشور آغاز به کار کرد. به نوشته این کمپین، پاتریشیا لمبارت در پیامش با توجه به امضای بیش از 6400 نفر و 39 گروه و انجمن و وبسایت، خود را در نگرانی جامعه ایرانی نسبت به وضعیت آقایان موسوی و کروبی و همسرانشان شریک دانست است. کامیار بهرنگ یکی از اعضای هماهنگ کننده کمپین اعتراض سبز است که در مورد جزئیات بیشتر این نامه صحبت کرده. با همکارم بهروز کارونی میشنویم.
ما تمام تلاشمون بر این بودش که این موضوع به نوعی وارد دیالوگ اتحادیه اروپا بشه و خوشبختانه با استقبال اتحادیه اروپا و به خصوص شورای امور خارجه اتحادیه اروپا که در لوکسانبورگ برقرار هم شد مواجه شدیم، که در برنامه 10 اکتبرشون این درخواست رو مطرح کردن. به تبع اون خانم لامبارد این قول رو داده که پیگیر این مصوبه هم باشن. حالا باید ببینیم که این راهکارهایی که اتخاذ میکنن برای اجرای این مصوبه به چه صورت خواهد بود، که مطمئنن اگر هر خبری رو به ما برسونن مثل این خبر به اطلاع همه دوستداران و طرفداران جنبش سبز خواهیم رسوند.
چه برآوردی در مورد واکنش احتمالی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در خصوص دیدار نمایندگان اتحادیه اروپا به آقایان موسوی و کروبی دارین؟
خانم لامبارد که اظهار امیدواری کردن که مقامات ایرانی اجازه چنین تماسی رو بهشون بدن و ذکر هم کردن که دلیلی وجود نداره که اجازه ارتباط و حرکت آزادانه آقایون کروبی و آقای موسوی رو از اونها سلب کرده باشن، چون که همونجوری که ما هم قبلا تو بیانیه‌مون اشاره کردیم این نقض فاحش تمام اون تعهداتی هستش که جمهوری اسلامی اونها رو در سازمان ملل امضا کرده، یعنی به نوعی اون تعهداتی که باید اجراش بکنه و تا به امروز تمام اونها رو زیر پا گذاشته. اما برآورد شخصی من اینه که از اونجایی که حاکمیت اقتدارگرا تا امروز ثابت کرده که در مورد این پرونده به خصوص سعی میکنه بازی انجام بده و هیچ همکاری و همراهی با نهادهای بدون مللی نداشته باشه، بعید میدونم که تو مرحله اول بخواد با درخواست ساده و بدون هیچ گونه فشاری بخواد بهش عمل بکنه. و همین دلیل من فکر میکنم که این البته اول راه، امیدواریم که پیگیری های بیشتر بتونه اثرگذارتر از این چیزی باشه که تا الان صورت گرفته.
فعالیت های کمپین اعتراض سبز در چه محدوده هایی هستش؟
ما تلاش کردیم که این کمپین جمع‌آوری امضا رو سامان بدیم که در مرحله اولش تونستیم با جمع‌آوری نزدیک به 300 امضا از شخصیت‌ها و انجمن‌های شناخته شده و مطرح این امضا رو در اختیار عموم قرار بدیم که در آخر با جمع‌آوری 6400 امضا حدوداً این رو برای 10 نهاد بین‌المللی ارسال کردیم که خوشبختانه اولین جواب‌هاش شروع شده دریافت کردنش، البته به صورت مستقیم با دفتر احمد شهید در تماس بودیم قبلا هم، این نامه به صورت حضوری به اونها هم تحویل داده شده و پیگیر این هستیم که بتونیم از طریق احمد شهید هم این مسئله رو پیگیری بکنیم. الان هم که کمپین اعتراض سبز برای کوهیار گودرزی کمپینی رو تدارک دیده که شنبه همین هفته 15 اکتبر در حدوداً 15 شهر جهان برنامه رو برای کوهیار گودرزی و تمام کسانی که توی این دوره دو ساله به عنوان رباینده شدگان الان مطرح هستند برگزار داره میکنه.
کامیار بهرنگ از هماهنگ کنندگان کمپین اعتراض سبز بود، گفتگو میکرد با همکارم بهروز کارونی. You've got mail. توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی دردسرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. اما دیوان عالی کشور در ایران در اطلاعی اعلام کرد که پرونده اتهامی یوسف ندرخانی کشیش مسیحی به دلیل نقص تحقیقاتی در این دیوان نقص شده و تا کنون نظر نهایی درباره آن صادر نشده است. آخرین تحولات در پرونده این کشیش نومسیحی در گزارش همکارم بابک غفوری آذر.
بر اساس بیانیه دیوان عالی کشور که خبرگزاری‌های ایران منتشر کردند، پرونده اتهامی یوسف ندرخانی کشیش نومسیحی به دلیل نقض تحقیقاتی نقض شده است. در بیانیه دیوان عالی آمده است پرونده اتهامی یوسف ندرخانی متهم به ارتداد به علت نقص تحقیقاتی نقض و به دادگاه صادرکننده رأی جهت تکمیل و رفع نواقص ارسال شده است. این بیانیه همچنین گفته است پس از رفع نواقص مورد نظر و صدور حکم مجدد و در صورت اعتراض و ارسال به دیوان عالی کشور در مورد پرونده اظهار نظر خواهد شد. بیانیه دیوان عالی کشور یک روز پس از اعلام خبر تصمیم دادگاه برای ارسال پرونده آقای ندرخانی به دفتر رهبر جمهوری اسلامی و درخواست از شخص آیت الله خامنه‌ای برای ابراز نظر در این باره منتشر می شود. محمد علی دادخواه وکیل یوسف ندرخانی در این باره به رادیو فردا گفته بود
دادگاه تصمیم گرفته که در خصوص دفاعیات ما و نظرات متعددی که ما از فقهای مختلف دادیم مستقیما از ایشون سوال بکنه و مرحله‌ای به نظرم استثنایی که میکنه اتخاذ تصمیم بکنه.
آقای دادخواه همچنین گفته بود که دادگاه بدون ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور میتواند از رهبر ایران سوال کند.
هنگامی که این دادگاه تصمیم بگیره ما میتونیم به دیوان عالی کشور بریم. این دادگاه در پایگاه تصمیم الان قرار داره و مبادرت به این کار کرده، یعنی یک مثلا فضای جدیدی در منظر پژوهش نظر نهایی قضای خودش رو گشوده است و این یک امر متعارفیه در منظر رسیدگی شرعی.
در همین حال غلامحسین محسنی اجایی دادستان کل ایران و سخنگوی قوه قضاییه روز دوشنبه گفته بود حکم اعدام برای برای یوسف ندرخانی صادر نشده است. در روزهای اخیر فشارهای بین المللی بر ایران برای لغو حکم اعدام آقای ندرخانی افزایش یافته است. از جمله اسقف دزموند توتو برنده جایزه صلح نوبل با نگارش نامه سرگشاده ای از مقامات جمهوری اسلامی خواست تا کشیش یوسف ندرخانی را آزاد کند. یوسف ندرخانی 33 ساله که در سن 19 سالگی به مسیحیت گراییده است، دو سال پیش به همراه همسرش در شهر رشت بازداشت شد و دادگاه بدوی در 23 خرداد ماه آقای ندرخانی را به ترک دین و دعوت سایر مسلمانان به مسیحیت، ایجاد یک کلیسای مخفی در خانه‌اش و ابراز مخالفت آشکار با اسلام متهم کرد.
بابک غفوری آذر از آخرین تحولات در پرونده یوسف ندرخانی گزارش می‌داد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
باز هم در ایران رئیس کل دادگستری استان اصفهان در حالی از اجرای حکم اعدام 4 تن از متهمان پرونده خمینی شهر خبر داده که به گفته او هنوز از میان 15 متهم پرونده 4 نفر متواری هستند و تلاش برای دستگیری آنها همچنان ادامه دارد. حقوقداران اما معتقد هستند که برای محاکمه متهمان یک پرونده واحد باید همه متهمان پرونده در جلسه دادگاه حضور داشته باشند. مهناز پراکند وکیل دادگستری ساکن نروژ در گفتگو با همکارم رویا کریمی مجد در مورد این نقص حقوقی پرونده خمینی شهر اصفهان صحبت کرده. بشنویم.
قانوناً درستش اینه که همه با هم محاکمه بشن، یعنی اگر که در جرمی شریک جرمی وجود داره و همه شرکا با هم محاکمه بشن و حکمی هم که صادر میشه حکم عادلانه‌ای به حساب بیاد، چه بسا اگر که افرادی که الان فرار کردن اون به اونها هم دسترسی پیدا بشه و اونها بیان تو دادگاه مطالبی رو مطرح بکنن که اصلا نسبت به این افرادی که الان حکم صادر شده رفع اتهام بشه. برای همینه که قانونگذار گفته که در جرائمی که متهمین متعدد داره باید کلن در یک دادگاه محاکمه بشن و همه با هم محاکمه بشن. این نحوه محاکمه از نظر قانونی درست نیست.
و خانم پراکند با توجه به اینکه در هیچ کدوم از اخباری که تا به حال در مورد پرونده خمینی شهر منتشر شده هیچ اشاره‌ای به وکلای متهمان نشده، فکر میکنید اگر متهمان وکیل داشتن قاعدتاً این نقص قانونی رو باید به قاضی تذکر میدادن و احتمالاً جلوی اجرای حکم رو میگرفتن؟
اگر که وکیل دلسوزانه روی این پرونده کار بکنه، درستش اینه که اول از همه اون وکیل اجازه نده که دادگاه به صورت غیر از علنی برگزار بشه. اصل بر علنی بودن دادگاه هاست. مردم به نظاره میشینن و قضاوت میکنن که آیا یک دادرسی عادل منصفانه و سالمی برگزار شده، آیا این ادعاهایی که در موردشون میشه اصلا ادعاهای درستی هست یا نیست. امیدوارن که حکمشون اجرا نشه و اینها دوباره قضاوتشون مورد رستگی قرار بگیره و از قضاوتی عادلانه برخوردار بشن.
خانم پراکند، آیا در جرائم قانون مجازات اسلامی جرمی تحت عنوان قدرت نمایی با قمه و یا چاقو وجود داره؟
بله، در ماده 617 قانون مجازات اسلامی این جرم تعریف شده که میگه هر کس به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگه، این اسلحه میتونه هم از اسلحه سرد باشه، اسلحه گرم باشه، تظاهر به قدرت نمایی کنه یا از این اسلحه برای مزاحمت مردم استفاده بکنه یا برای تهدید کسی استفاده بکنه، این عنوان قدرت نمایی با اسلحه رو پیدا میکنه.
و این اتهام چه تفاوتی با اتهامی داره که در واقع اون منجر میشه به صدور حکم محاربه؟
فرقش در اینه که کسی که اتهام محاربه در رابطه با استفاده از اسلحه بهش منتسب میشه کسیه که به روی مردم سلاح میکشه، یعنی نه به روی یک فرد به خصوص، در واقع یه جورایی با امنیت کشور در ارتباط هست این مسئله.
گفتگوی همکارم رویا کریمی مجد بود با مهناز پراکند وکیل دادگستری از نروژ. اما فرمانداری سمیروم با برگزاری تجمع انجمن حمایت از حقوق حیوانات ایران در برابر دادگستری این شهر مخالفت کرده. این تجمع قرار بود در اعتراض به کشته شدن 3 قلاده خرس در شهرستان سمیروم اصفهان برگزار شود. به نوشته روزنامه شرق چاپ تهران، متهم ردیف اول این پرونده که دبیر آموزش و پرورش است در بازجویی‌های اولیه گفته جان خرس‌ها از جان انسان‌ها عزیزتر نیست. آنها پارسال کل درختان باغ من را خورده بودند. محمد زرقامی درباره دلایل جلوگیری از برگزاری این تجمع اعتراضی و همچنین آخرین تحولات مرتبط با این پرونده صحبت کرده با رضا جوالچی، دبیر انجمن حمایت از حیوانات ایران.
یکی از کارهایی که به دنبال کارهای حقوقی و اعتراض‌رسانی انجام دادیم درخواست تجمع بود از فرمانداری سمیرام. با توجه به این که ممکن بود که برگزاری چنین تجمعی در تهران یا شهرهای مرکز استان ها ممکن بود که بازتابای سیاسی داشته باشه، ما از فرمانداری سمیرام درخواست کردیم که برای تجمعی آرام در مقابل دادگستری سمیرام به انجمن مجوز بدن. به هر حال عده‌ای از مردم سمیرام بودن که می‌خواستن که انزجار خودشون از این حرکت نشون بدن و خب شهرستان های دیگه از تهران از اصفهان هم کسانی بودن که از انجمن درخواست میکردن که برای برگزاری تجمع اقدام کنه. ما درخواستی رو در اواخر شهریور ماه فکر میکنم برای فرماندار سمیرام ارسال کردیم و روز 17 مهر ما ایشون پاسخی ما دادن و اعلام کردن که با برگزاری این تجمع موافقت نمیکنن و دلیلی هم که اعلام کردن این بوده که ایشون گفتن که دلیلی بر تجمع مذکور عین نامه‌شون اینه که وجود نداره با توجه این که متهمین بازداشت شدند و اقدامات قضایی هم انجام گرفت.
پاسخی که آقای غلامرضا قائدی ها فرمانداری شهرستان سمیرام برای شما ارسال کردن اینه که ایشون عنوان میکنن که با عنایت به اقدامات قضایی، اجرایی و امنیتی حتی فراتر از قوانین موضوعه موجود. دقیقا منظورشون از فراتر از قوانین موضوعه موجود چیه آقای جوالچی؟
من مطمئن نیستم، اینو باید حتما از خودشون بپرسید. اگر واقعا اقداماتی فراتر از قانون صورت گرفته باشه، این خودش باز نقض قانون هست. شاید تصور میکردن که مثلا این متهمین که این کاری کردن نباید بازداشت میشدن، چون که این متهمی که الان بازداشت هست سابقه قبلی هم داره، طبیعتا قبلا هم چه این کاری کرده و آزاد میبوده. شاید ایشون تصور میکردن که اصلا بازداشت کردن ایشون به خلاف قانون هست. یکی از مواردی هم که ایشون در نامه‌شون ذکر کردن، من فکر میکنم یه بدعتی هست در مسئله این برگزاری تجمع. طبق اصل 27 قانون اساسی برگزاری تجمعات کاملا آزاده و قرار نیست که مسئولین اجرایی مثل جناب آقای فرماندار تشخیص بدن که اصلا دلیلی بر تجمع مذکور وجود داره یا وجود نداره. فقط دو تا مورد هست که در قانون اساسی ذکر شده، که این که حمل سلاح نباید انجام بشه و دوم این که مخل مبانی اسلام نباشه، که ما مایل بودیم که ایشون اگه قراره که موافقتشون رو اعلام نکنن، حتی اعلام می‌کردن که مثلا بر اساس کدوم یکی از این موارد هست که ایشون با این تجمع موافقت نکردن و مجوزش رو صادر نکردن.
مطلع هستید که اصلا سرنوشت متهم اصلی این پرونده به کجا انجامیده؟
بله، چون که انجمن هم یک شکفایه‌ای بر روی این پرونده قرار داده و وکیلی و ما مأمور کردیم که دقیقاً جزئیات این پرونده رو رسیدگی کنه. حتی با جناب فرماندار و همچنین دادستان سمیرام هم وکیلمون جلسه‌ای داشته باشون صحبت کرده. الان متهم اصلی بازداشت موقت هست و وقت اعتیادی برای دادگاه تعیین شده اواخر مهر ماه است. طبیعتاً چون بازداشت موقت طبق قانون محدودیتی داره زمانش، در این تاریخ معمولا باید یا دادگاه برگزار بشه یا اینکه باید این قرار رو تعطیل کنن. البته اینطور که دادستان سمیرام گفتن، منتظر هستن که اون شخص دوم که همدست متهم بوده اونم دستگیر بشه، که ظاهرا اون شخص هنوز فراری هست.
شما مطلع هستید که چه برخورد قضایی متناسب با اتهامی که به این افراد وارده صورت میگیره؟
معمولا برخورد یه صورت میگیره بر اساس قانون صید و شکار هست، که معمولا جرایم نقدی تعلق میگیره، که این گاهی وقتا اون جرایم نقدی هم دریافت نمیشه. طبیعتا اگر برخوردی که صورت میگیره خیلی قوی و بازدارنده بود، امکانی وجود نداشت که اینقدر تخلف در زمینه کشتار حیوانات یا حیات وحش وجود داشته باشه. همینطور که قبلا ذکر کردم، مدیر کل محیط زیست استان اصفهان میفرمایند که این شخص در سال گذشته هم یه تخلف شکار داشته. البته ما انتظار داریم حد اکثر مجازاتی که برای چنین مواردی در نظر گرفته شده طبق قانون، که 3 سال حبس هست، برای این شخص در نظر گرفته بشه. علاوه بر این، بجز این قانون صید و شکار، به مواردی هم از قبیل این ترویج خشونت، تشویش از اذهان عمومی، چون این شخص خودش فیلم برداری کرده، این فیلم رو پخش کرده، تأثیراتی توی جامعه و تو مردم داشته، ما انتظار داریم که قوه محترمه قضاییه علاوه بر اون جرایمی که در قانون صید و شکار پیش بینی شده به این موضوع هم رسیدگی کنه و جرایمی هم برای این موارد در نظر بگیره.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 12:30 نیمه شب هست در ایران و شما همراه هستید با ما با مجله نیمه شب رادیو فردا. اگر همین الان به ما پیوستید که نیمه شب بر شما خوش، خیلی خوش آمدید. و اگر از همراهان همیشگی این برنامه هستید که از آغاز این مجله ما رو همراهی می‌کردید، از حضور شما سپاسگزارم. همکارم رضا جمالی بازگشت اینجا به استودیوی خبر با خبرهای تازه و داغ از ایران و سراسر جهان. خبرها رو میشنویم با رضا جمالی، باز میگردیم و ادامه میدیم با هم این مجله نیمه شب رو.
ممنون فهیمه. شب بخیر شنوندگان گرامی. دو مرد ایرانی به طراحی توطئه برای بمب‌گذاری در سفارتخانه‌های عربستان سعودی و اسرائیل در آمریکا متهم شدند. این دو مرد غلام شکوری و منصور ارباب سیار معرفی شدند که به گفته مقام‌های آمریکایی قصد داشتند به جان سفیر عربستان در واشنگتن سوء قصد کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این توطئه توسط ماموران پلیس فدرال آمریکا کشف و خنثی شده است. بر پایه این گزارش، غلام شکوری از اعضای سپاه قدس است که شاخه برون‌مرزی سپاه پاسداران محسوب می‌شود و وی تحت تعقیب و هنوز ماموران موفق به بازداشت وی نشدند. منصور ارباب سیار نفر دوم در این توطئه ایرانی تبار و دارای پاسپورت آمریکایی است. منصور ارباب سیار ماه گذشته در فرودگاه جان اف کندی نیویورک بازداشت شده و به نقش خود در این توطئه اعتراف کرده است. در پی فاش شدن توطئه برای ترور سفیر عربستان سعودی و بمب‌گذاری سفارتخانه‌های عربستان و اسرائیل توسط دو ایرانی، دادستان کل ایالات متحده آمریکا علاوه بر توطئه کنندگان، دولت ایران را هم پاسخگو دانست. اریک هولدر، دادستان کل آمریکا، شامگاه سه‌شنبه گفت در این شکایت نامه آمده که توطئه از مرحله تصمیم گیری و حمایت از ایران هدایت شده است. این یک تجاوز آشکار به قوانین آمریکا و حقوق بین المللی است که شامل کنوانسیونی است که به صورت روشن از دیپلمات‌ها در مقابل هر گونه آسیبی حفاظت می‌کند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران توطئه ترور سفیر عربستان در آمریکا را ادعای کذب خواند. به گزارش خبرگزاری فارس، رامین مهمانپرست شبانگاه سه‌شنبه اظهارات مقام‌های آمریکایی را سناریویی ساختگی دانست. آقای مهمانپرست ضمن محکوم کردن هر گونه عملیات تروریستی، گزارش این توطئه را نمایشی مضحک خواند. دولت اسرائیل و مقام‌های فلسطینی برای مبادله یک سرباز اسرائیلی با 1000 فلسطینی به توافق رسیدند. گیلاد شالیت، سرباز اسرائیلی، 5 سال پیش در 25 فوریه سال 2006 میلادی در نزدیکی مرز غزه توسط نیروهای حماس به اسارت گرفته شده بود. خالد مشعل، رئیس دفتر سیاسی حماس، خبر آزاد شدن گیلاد شالیت را تایید کرده است. هنوز جزئیاتی از این معامله میان اسرائیل و فلسطینی‌ها منتشر نشده و روشن نیست که عملیات آزاد شدن دو طرف چه زمانی انجام بگیرد. در میان فلسطینیانی که قرار است آزاد شوند، نام چند تن از افراد برجسته از جمله احمد سعادات، دبیر کل پیشین جنبش آزادی بخش فلسطین هم به چشم می‌خورد. خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌های غربی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش دادند که انتظار می‌رود آژانس در نشست ماه آینده خود جزئیات تازه‌ای از دلایل نگرانی‌های خود درباره برنامه احتمالی نظامی هسته‌ای ایران منتشر کند. آژانس قرار است در اوایل ماه آینده میلادی، یعنی آبان ماه، گزارش تازه‌ای از برنامه هسته‌ای ایران ارائه کند. رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، از تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه مقامات ایرانی انتقاد کرد و گفت این تحریم‌ها برای فشار بر ملت ایران طراحی شده. اتحادیه اروپا روز دوشنبه 29 مقام دیگر جمهوری اسلامی از جمله وزیران اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی و دادگستری را به دلیل نقض حقوق بشر به فهرست جدید تحریم‌های خود اضافه کرد. دیوان عالی کشور ایران اعلام کرد پرونده اتهامی یوسف ندرخانی به دلیل نقص تحقیقاتی در این دیوان نقض شده و تاکنون نظر نهایی درباره آن داده نشده است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، دیوان عالی کشور در بیانیه خود گفته است پرونده اتهامی یوسف ندرخانی متهم به ارتداد جهت تکمیل و رفع نواقص به دادگاه صادر کننده رأی ارسال شده است. تیم ملی فوتبال ایران شامگاه سه‌شنبه در یک رقابت پرگل 6-0 در مقابل بحرین به پیروزی رسید. تیم ایران در ورزشگاه آزادی در مقابل بحرین از مرحله نخست رقابت‌های گروهی برای راهیابی به جام جهانی 2014 در منطقه آسیا به برتری دست یافت. جلال حسینی، مشتبه جباری، هادی عقیلی، آندرانیک تیموریان، کریم انصاری فرد و غلامرضا رضایی گلزنان تیم ایران در این بازی بودند. فهیمه؟
خیلی سپاسگزارم رضا جمالی و آخرین خبرهای این ساعت رادیو فردا که شنیدید. اما این برنامه نیمه شب رو ادامه میدیم با برنامه هفتگی صدای شما، صدای فردا، که کاریست از همکارم جان خاکزاد و آشنا هستید با این برنامه. اگر که دیروز اون رو نشنیدید و از دست دادید این برنامه هفتگی رو، حالا وقت اون هست که باز پخش این برنامه رو بشنوید. پیش از اون اما اجازه بدید که من در پایان این مجله نیمه شب از حضور و همراهی شما سپاسگزاری کنم. نیمه شب خوش و خدا نگهدار.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من خانواده هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
درود بر یکایک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. با سپاس از همکارانم هانا کاویانی و همینطور آزاده که هفته پیش در غیاب من کنار شما بودن و برنامه صدای شما صدای فردا رو تقدیم شما کردن، این هفته من جان خاکزاد بار دیگر در خدمت شما خواهم بود. در برنامه امروز مانند همیشه به سوالها، به پیشنهادها و همینطور انتقادهای شما پاسخ میدیم. در این برنامه به طول موجهای زمستانی رادیو فردا نیز اشاره‌ای خواهیم کرد. طول موجهای زمستانی روی امواج کوتاه و همینطور پاسخ شما شنوندگان گرامی به سوال هفته رادیو فردا را نیز خواهید شنید. پس با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
و ما در برنامه امروز همکارم آزاده کنار من در استودیو. آزاده سلام.
من هم سلام میکنم به تو جان عزیز و همچنین به شنوندگان رادیو فردا، مخصوصا شنوندگان پروپاقرص صدای شما صدای فردا.
اولین سوال در رابطه با چیه آزاده؟
اولین سوال در رابطه با فرکانس های ما بر روی ماهواره هستش. آقای حمید برامون ایمیل زدن و خواستن مشخصات رادیو فردا رو بر روی ماهواره هاتبرد و عربسد براشون بگیم و همینطور ارسال کنیم.
دوستان عزیز، میدونید که مشخصات ماهواره هایی که رادیو فردا صدای خودش رو روی اون ماهواره ها پخش میکنه در وبسایت ما وجود داره. در حال حاضر صدای رادیو فردا رو میتونید از ماهواره هاتبرد، از ماهواره آسیاست، از ماهواره عربسد و همینطور از ماهواره نیلسد گوش کنید. مشخصات در وبسایت ما موجوده. اگر به صفحه اول وبسایت ما مراجعه کنید، چگونه بشنوید در همون بالای صفحه قرار داره. اگر روی اون کلیک بکنید، تمام مشخصات ماهواره، اودیو پیت و فرکانس ها و دیگر اطلاعات در اختیار شما قرار میگیره و به این دوست عزیز هم اطمینان میدیم که آزاده حتما مشخصات ماهواره های رادیو فردا از جمله هاتبرد و عربسد رو که شما خواستید براتون از طریق ایمیل ارسال کنه. دوستان، اگر شما هم نیاز به این اطلاعات دارید با ما تماس بگیرید تا ما از طریق ایمیل این اطلاعات رو در اختیار شما هم قرار بدیم.
همینطور شنوندگان ما میتونن به عضویت خبرنامه رادیو فردا در بیان و این اطلاعات رو دریافت کنن.
البته تا کنون ما در خبرنامه های رادیو فردا آدرس فیلتر شکن های تازه رو برای دوستان ارسال میکردیم، ولی از این پس آزاده تلاش خواهد کرد که برای شما مشخصات ماهواره ها رو هم ارسال کنه. در نتیجه شما اگر عضو خبرنامه رادیو فردا بشید، افزون بر دریافت تازه ترین خبرها، میتونید که از آدرس تازه ترین فیلتر شکن و همینطور طول موج های رادیو فردا و همینطور مشخصات ماهواره های رادیو فردا آگاه بشید.
فقط کافیه به info@radiofarda.com ایمیل بزنید و در قسمت سابجکت بنویسید اشتراک خبرنامه و ما شما رو مشترک خبرنامه رادیو فردا خواهیم کرد و این خبرنامه به دست شما خواهد رسید.
البته این رو هم میشه آزاده یادآوری کرد که اگر دوستان زمانی نخواستن که به عضویتشون در خبرنامه رادیو فردا ادامه بدن، کافیست یه ایمیل به ما بزنن، ما عضویت رو فوراً قطع میکنیم.
خب بحث فرکانس و چگونگی شنیدن رادیو فردا هستش. یک ایمیلی به دستمون رسید از آقای سیاوش که برامون نوشته که صدای رادیو فردا رو امروز نتونسته بشنوه. جان، فکر میکنی که چی باید به این شنونده عزیزمون بگیم؟
ما بارها از شنوندگان عزیز خواهش کردیم اگر مشکلی در دریافت صدای رادیو فردا دارند لطف کنند به اطلاع ما برسونند که از چه طریق به رادیو فردا گوش میکنند. با رادیو گوش میکنند، با اینترنت گوش میکنند یا از طریق ماهواره صدای ما رو میشنوند. و اگر با رادیو گوش میکنند از طریق چه طول موجی؟ موج کوتاه و یا موج متوسط؟ خواهش میکنیم که این اطلاعات رو در اختیار ما بگذارید تا ما بتونیم با بخش فنی این مشکلات رو مطرح کنیم و اگر مشکلی بود به رفع اون مشکل بپردازیم. آزاده، حتما شنوندگان وفادار رادیو فردا دیگه عادت کردن، میدونن که با تغییر فصل ما ناچار هستیم مثل تمام رادیوهای بین المللی امواج کوتاهمون رو تغییر بدیم و از امواج کوتاه زمستانی استفاده کنیم. دوستان، از تاریخ 30 ماه اکتبر برابر با 8 آبان ماه طول موجهای ما روی امواج کوتاه تغییر پیدا خواهد کرد. یادآوری میکنیم که در برنامه هفته آینده صدای شما، صدای فردا، طول موجهای زمستانی رو به آگاهی شما خواهیم رسون. پس یادتون باشه که حتما قلم و کاغذ آماده کنید تا طول موجهای زمستانی ما رو که آروم هم برای شما خواهیم خوند اونها رو یادداشت کنید تا صدای رادیو فردا رو روی امواج کوتاه از دست ندید و به راحتی بتونید که طول موج‌های تازه ما رو مورد استفاده قرار بدید.
اگر موافق باشی به یکی از شنوندگان رادیو فردا که برای ما تلفن زده و پیغام گذاشته گوش بدیم.
گوش میکنیم.
میخواستم از حضورتون درخواست بکنم در خصوص امواج ماکروویو و خسارات و مضراتی که این امواج برای ارگانیسم بدن داره برنامه مجزا داشته باشید. متشکرم از حضورتون. رامین هستم از تهران.
سپاسگزاریم دوست عزیز. البته توضیح درباره مضرات پارازیت هایی که روی ماهواره می اندازند، خصوصا پارازیت هایی که ناچار هستند اونها از امواج ماکروویو استفاده کنند، به گفته برخی از کارشناسان زیانهایی رو به انسان وارد میکنه. ولی برای اینکه مطمئن باشیم به شما اطمینان میدیم که در برنامه‌های خبری رادیو فردا حتما با یک کارشناس در همین زمینه گفتگو کنیم تا اطلاعات دقیق تری رو در اختیار شما قرار بدیم.
خانم مهشید برامون از دانمارک اسمس دادن و نوشتن که در نحوه شنیدن و دانلود رادیو پس فردا مشکلاتی دارن. فکر میکنم که جان خانم مهشید باید مشکلاتشون رو خیلی ریستر برای ما مینوشتن تا ما میتونستیم.
دقیقا همون اون صحبتی که با شنونده قبلی داشتیم. اطلاعات بیشتری رو در اختیار ما بگذارید. دوست عزیز لطف کنید بگید که این مشکل چگونه مشکلیه، چون برنامه رادیو پس فردا رو شما حتما از طریق ماهواره و یا از طریق اینترنت گوش میکنید و در حال حاضر هیچ گونه اشکالی برای شنیدن برنامه رادیو پس فردا از طریق اینترنت و بارگذاری اون یا همون دانلود این برنامه وجود نداره و برای اینکه شنوندگان گرامی بتونن راحت‌تر برنامه رادیو پس فردا رو دانلود یا بارگذاری کنند، ما این برنامه رو به 3 قسمت تقسیم کردیم که بار سبکتری داشته باشه و دانلود اون هم برای شنوندگان ما راحت تر باشه. پس اگر مشکلی دارید لطف کنید جزئیات این مشکل رو با ما در میان بگذارید تا ما بتونیم راه حلی برای مشکلات شما پیدا کنیم.
شنونده ای از دبی برامون نوشته دوست دارم از زندگی و زندگی نامه رضا پهلوی بیشتر بدونم جان.
البته در برنامه‌های رادیو فردا درباره شخصیت‌های مختلف برنامه‌های تولید شده و از رادیو پخش شده، ولی برای افراد خاص، شخصیت‌هایی که حضور دارند یا از این دنیا رفتند، وبسایت‌های مختلفی هست که می‌تونید این اطلاعات رو از اونجا کسب کنید. رضا پهلوی هم از جمله وبسایت خودش رو داره با نام خودش، رضا پهلوی. شما اگر با همین نام به دنبال وبسایت او در موتور جستجوگر بگردید، به وبسایت رضا پهلوی دسترسی پیدا خواهید کرد و بقیه اطلاعاتی که فکر میکنه مورد نیاز شماست در دسترس شما قرار خواهد گرفت.
خب آقای کیارش هم برامون ایمیل زدن و برای دسترسی به تمام فایل های رهروان مهروکین از ما گله کردن که به وبسایت ما مراجعه کردن و در قسمت دانلود همه قسمت های برنامه رهروان مهروکین رو پیدا نمی کنن.
البته دوست عزیز، حق با شماست. برنامه مهروکین روابط ایران آمریکا که همکارم علیرضا طاهری این برنامه رو تهیه می کرد و کارگردانی فنی این برنامه رو کیان معنوی بر عهده داشت به پایان رسیده. ولی دوستان، برای اینکه برنامه مهروکین در وبسایت رادیو فردا قرار بگیره، باید صدا به صورت متن در بیاد، در حقیقت صدا پیاده بشه، نوشتاری بشه تا بتونه در وبسایت قرار بگیره. به همین خاطر برخی از برنامه‌های رهروان مهروکین روابط ایران آمریکا که هنوز روی وبسایت قرار نگرفتن، در حال پیاده شدن و آماده شدن برای رفتن روی وبسایت هستن و این اطمینان رو به شما میدیم که طی روزهای آینده تمام برنامه‌های مهروکین روابط ایران آمریکا که 52 برنامه است در وبسایت رادیو فردا قرار خواهد گرفت که شما میتونید هم بشنوید و هم اونها رو بارگذاری کنید.
خب حالا به صدای یکی از شنوندگان رادیو فردا که روی پیامگیر صدای شما صدای فردا پیغام گذاشتن گوش میکنیم.
میخواستم بگم که شما این همه اخبار گزارش نمیدونم سیاسی علمی فرهنگی و همه چیز میگی ولی هواشناسی رو فراموش کردید. خیلی ممنونم.
خب دوست عزیز، پخش برنامه خاصی که شما خواستید، یعنی پیشبینی آب و هوا در ایران، هواشناسی، میدونید که در برخی از مجله‌های خبری همکارانمون تلاش میکنند که به طور خلاصه هوای چند شهر و استان رو به آگاهی شما برسونند. ولی گذاشتن برنامه مداوم هواشناسی در رادیو فردا برای شنوندگانی که در ایران زندگی میکنید و دسترسی شما به این اطلاعات در ایران خیلی راحته، چه از طریق رادیو و تلویزیون، چه از طریق وبسایت اداره هواشناسی و روزنامه‌ها و رسانه‌های دیگر که این اطلاعات رو در اختیار شما قرار میدن. پس پخش هواشناسی از رادیو فردا به صورت یک برنامه دائم چندان برای شما شنوندگان عزیز مفید نخواهد بود.
در ایمیلی شنوندهی برامون نوشته که خواسته از طریق اسکایپ با ما در تماس باشه، ولی در قسمت سرچ یا همون جستجوی اسکایپ نام رادیو فردا رو وارد کرده و اسم شخص حقیقی رو اونجا پیدا کرده که هیچ ربطی به رادیو فردا و نام رادیو فردا نداشته. جان،
من فکر میکنم که این شنونده گرامی اشتباه کرده، چون ما بارها اعلام کردیم برای اینکه از طریق اسکایپ با رادیو فردا تماس بگیرید کافیست اسم رادیو فردا رو در یک کلمه، رادیو فردا به لاتین یا انگلیسی، در قسمت جستجوی اسکایپ وارد کنید و به رادیو فردا وصل میشید. ما خودمون قبل از اینکه به استودیو بیایم آزاد این کار رو کردیم و دیدیم اسکایپ کار میکنه. پس این اشکالی که این دوست عزیز با ما در میان گذاشتن ممکنه که یک اشتباه تایپی بوده و ایشون کلمه ای رو اشتباه وارد کردن در جستجوگر که به چنین پاسخی رسیدن. پس بنابراین دوستان، خیلی ساده است، رادیو فردا در یک کلمه، رادیو فردا به لاتین در بخش جستجوگر اسکایپ وارد کنین، با ما در تماس خواهید بود و میتونید که پیام هاتون رو با کمترین هزینه در پیامگیر رادیو فردا ضبط کنین. در اینجا بار دیگر راه های تماس با رادیو فردا رو یادآوری میکنیم. افزون بر اسکایپ که گفتیم، شما میتونید از طریق شماره تلفن
20420221141113
و شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 20420603874150
و ایمیل رادیو فردا info@radiofarda.com.
در انتظار نظرها، پیشنهادها و انتقادهای شما هستیم.
صدای شما صدای فرداست.
خب آزاده، نوبتی هم باشه، نوبت کیه؟
نوبت پاسخ شنوندگان رادیو فردا به سوال هفته.
اول سوال هفته رو میشنویم و بعد به پاسخ تعدادی از شما شنوندگان عزیز گوش میکنیم.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی روز دوشنبه گفت نباید این قضیه را کش داد و افزود عده‌ای می‌خواهند از این حوادث برای زدن توی سر مسئولین سوء استفاده کنند. نظر شما در این باره چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر می‌کنید با شماره تلفن 20420221212 تماس بگیرید.
صدای شما صدای فرداست.
بله، کشش ندیم، نباید کشش بدیم، چون بالاخره سرنخ به کجا وصله؟ به دارالحکومه رهبری، به بیت رهبری، به کاخ رهبری. بالاخره از اونجا سر در میاره دیگه، از تغییر ایران شهر و فهرج و جیرفت به کدیگری و حالا یه دفعه هم به امارت امیر نشین حاکم نشین دارالحکومه رسیدن. بله اگه کشش بدیم از بیخریش خودش در میاره، مگه دولت و مسئولین رو که چه کسی تعیین کرده؟ مسلما که خود ایشونه دیگه. با سپاس، خدا حافظ.
3000 میلیارد تومان پولی نیست که، درست هم گفتن ایشون. شما رادیو فردا که اینقدر کشش میدین.
نظر من درباره این اختلاس اینه که دمشون گرم. بالاخره هر کدوم از اینا یه گوشه مفرگل رو دارن میچاپن. حالا اینا هم اینجوری دمشون گرم، دمشون گرم، دمشون گرم.
آقای علی خامنه ای، شما هم اگر دست تو ای دزدیا نداشتید اینجوری نمیگفتید. ای پولای ملت مردمه، نه پولای شما.
بابا ایوال، آقای خامنه ای ایوال، خب اگه دنبال دزدهایی که پول مردمو بردن بروی، سرنخ که معلوم میشه به کجا وصلن. بابا ایوال، مگه میشه 3000 میلیارد دزدید و سر آخر معلوم نباشه؟ بابا ایوه، یعنی مردم ایران اینقدر بله؟
ما فکر میکنم که دست خودشونم تو کاره که نمیخوام بدونن که مردم اختلاس رو از سر در بیارن، ازش بکنن که همش کار آقای خامنه ای باشه.
باید بگم که از یه نظر آقا راست میگن، چون مسئولین همه از این قماشن، چرا بدنم تو سر یکی؟
به نظر من آقای خامنه‌ای این سری اشتباه کرده. باید میگفت که این اختلاس ها رو اینقدر کش میدین، کش ندین دیگه، چون اسلام در خطره. چون که آقای خامنه‌ای همه چیزو معمولا به اسلام مرتبط میکرد، این یکی رو به اسلام ربط میداد، چه اشکالی داشت آقای خامنه‌ای؟
سلام. آقای خامنه‌ای میگویند دیگر موضوع رو کش ندهید، چون ایشان میدانند که اگر کش بدهند موضوع سر از بیت رهبری در میاره. مگر یادتان رفته زمانی که آقای احمدی نژاد شهردار تهران بودند 300 میلیارد تومان از حساب شهرداری گم شده بود و باز زمان رئیس جمهور شدن ایشان هم 1 میلیارد دلار از پول نفت گم شده بود و آقای رئیس جمهور خیلی ساده گفتند این یک اشتباه محاسبه‌ای بوده و کسی به این آقا نگفت که وزیر و وزرایی که اشتباه محاسبه‌ای به این بزرگی انجام بدهن دیگه لیاقت وزیر شدن ندارن. همه این اختلاس ها سر از بیت رهبری در میاره اگر دنباله آن را گرفت و ایشان بگذارن که دنباله آن را بگیرن. با تشکر از رادیو فردا.
من با نظر آیت الله خامنه‌ای موافق نیستم. ایشون میگه ما کسایی که انتقاد میکنه از این اختلاس چند میلیارد دلاری، اینا میخوان تو سر مسئولین برن، در حالی که اینطوری نیست. کسی نمیخواد جسارت این مسئولین بکنه، بلکه مردم حقشون رو میخوان. یعنی این پولی که رسته حق ملت ایران نبوده، پولی که تو بانک بوده پول مردم نبوده، حق مردم نبوده، این همه مردم دارن تورم رو تحمل میکنن، این همه بیچارگی میکشن. آیت الله خامنه‌ای میگه اگه شما انتقاد بکنه از اینجور کارا، اینا تو سری زدن به سیاست مدارا هست، تو سری زدن به نظام هست. من کسی که نمی کنم این سعی باشم چه حرفی، بلکه اینجور این حرفا نوعی رفاه‌طلبی و گذشتن از خطاهای نظامه. آدم بخواد با اینجور حرفا دل خودشو خوش بکنه.
آیت الله خامنه‌ای حرف بسیار درستی زده، شما خیلی موضوع کشش ندین.
میخواستم بگم که آقای خامنه‌ای با گفتن این حرفات تقریبا آدم و مردم باید بفهمند که حتما این کار یکی از آشناهاش بوده، پسر دوماد، و اون میخواد با این حرفاش حواس مردم رو ببره جای دیگه که مردم فراموش کنن این بحث، و ما نباید از این موضوع به راحتی بگذاریم. خدا نگهدار.
آقای خامنه‌ای، این عدالت علی، عدل علوی، امام علی که به خاطر ندادن به حقوق اضافی از بیت المال به برادر بزرگترش دستش رو سوزون.
آقای خامنه‌ای دقیق می‌داند اگر قضیه کش پیدا کند پای خودش هم به میان خواهد کشید. به همین خاطر است که می‌گوید دیگر بس است، تمامش کنید.
به نظر بنده ایشون راست میگن، نباید جنجال به پا کرد، نباید صداشو در آورد، بلکه باید صداشو خفه کرد، چون گندش در میاد که دزدان اصلی کیا بودن و کیا هستن. البته ملت ایران که میدونن، ولی واقعا چی بگم.
صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو شنیدیم. یادآوری میکنم دیدگاه های شنوندگان رادیو فردا الزاماً نظر رادیو فردا نیست.
خب آزاده، در اینجا سوال این هفته رادیو فردا رو با شنوندگان عزیز در میون میگذاریم که شما میتونید پس از شنیدن سوال هفته فوراً گوشی تلفن رو بردارید و به این سوال پاسخ بدید.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
در آغاز این هفته دست چهار سارق در زندان اصفهان قطع شد. یک دانشجو قبل از آزادی از زندان 74 ضربه شلاق خورد و از آغاز سال جاری خورشیدی تا کنون نیز دست کم 135 حکم اعدام در ایران اجرا شده است. نظر شما در مورد اجرای این گونه مجازات ها چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 20 42 02 21 12 21 12 تماس بگیرید.
صدای شما صدای فرداست.
خب جان عزیز، این هفته که ما مهمون نداشتیم و حالا مهمون هفته آیندهمون کی میتونه باشه؟
قرار هفته آینده همکارمون رویا کریمی مجد، تهیه کننده و مجری برنامه صدای دیگر، برنامه ویژه بانوان در رادیو فردا در استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا حاضر بشه و به سوالها، پیشنهادها و انتقادهای شما پاسخ بده. پس شما اگر سوالی، پیشنهادی درباره برنامه صدای دیگر، برنامه زنان در رادیو فردا دارید، با ما از طریق ایمیل، تلفن و یا پیامک در میان بگذارید. رویا کریمی مجد هفته آینده به تمام اونها پاسخ خواهد داد.
صدای شما صدای فرداست.
به پایان برنامه امروز صدای شما صدای فردا رسیدیم. به اتفاق همکارم آزاده تا برنامه آینده ساعت خوشی رو برای شما آرزو میکنیم.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن 001-202-82-87-220. به رادیو فردا گوش میکنید.